در همون جلد هشتم وسائل الشیعه چاپ قدیم صفحه 443 باب 37 حدیث 1 خوب دقت کنید در معنی حدیث چه ارتباطی با آداب معاشرت داره. من رأى واحدا على غیر ملت الاسلام، کسی که یه انسانی رو ببینه بر غیر آیین اسلام، مخصوصا اگر آلودگی های زیادی هم داشته باشه، فقال الحمد لله الذي فضلني عليك. بعید است منظور این باشه آشکارا بگو بده، بلکه منظور این است آهسته با خودش این جمله رو بگه: الحمد لله الذي فضلني عليك بالاسلام، خدا را شکر که مرا با تو بر تو برتری داده به شش چیز: بالاسلام دینا و بالقرآن کتابا و به محمد نبیا. و به علی اماما و بالمؤمنین اخوانا و بالکعبة قبلة. وقتی چشمش افتاد به غیر مسلمان، مخصوصا فردی باشد آلوده انواع گناهان و بی ایمانی ها که از لحن کلام این چنین استفاده می شود، خدا را بر این شش چیز ستایش و حمد کند. لم یجمع الله بینه و بینه فی النار ابدا. لم یجمع الله بینه و بینه فی النار ابدا. خداوند سرنوشت اینها رو در آخرت یکسان نخواهد کرد. که گونه این از آداب معاشرته. گویا می خواهد پیغمبر اکرم اشاره به این نکته کند: شما خوبان رو می بینید، می توانید به یاد نعمتهای خدا بیفتید، بدان رو هم ببینید می توانید باز به یاد نعمتهای خدا بیفتید. انسان گاهی غرق نعمت‌هایی هست و چون همیشه بوده اصلا در نظرش جلوه‌ای نداره. وقتی که اون نعمت از انسان گرفته می‌شود، دائما یا موقتا با خبر میشه چه نعمت بزرگی رو از دست داد. و بر همین حساب من معتقدم نعمت‌های زیادی خداوند به ما داده و چون در تمام عمر از ما سلب نمیشه، اصلا نمیدونیم یعنی چه. اگر زلزله نمیامد، آرامش زمین جز نعمت‌ها در نظر هیچ کس نبود. میگم خب آرامه، باید آرام باشه. اگر طوفانی نبود، آرامش هوا جز نعمت‌ها محسوب نمی شد. اگر انسان هیچ وقت بیمار نمی شد، معنی سلامتی رو نمی فهمید. آیا ممکن نیست نعمتهای زیادی ما داشته باشیم و چون در تمام عمر از ما سلب نمی شود، اصلا مفهوم و معنی اون رو ندانیم؟ کاملا امکان پذیر این معنا. الان دنیای امروز افتاده به فکر یه نعمتی که در تمام طول تاریخ هیچ کس قدر این نعمت رو نمیدانسته و اون چیزی بالای جو است به نام لایه اوزون. هزاران سال پیشینیان زندگی کردند و خبری از لایه اوزون نداشتند. حالا میگن به وسیله گازهای گلخانه‌ای شکافی برداشته و اشعه ماورای بنفش که خطرناکه از اون شکاف میاد روی زمین و کسانی که در معرض تابش اون باشند گرفتار سرطان پوست میشوند و یه بیماری خطرناک دامنشون میگیره. اگر این شکاف پیدا نمیشد و این اثر منفی پیدا نمیشد، اصلا کسی تا آخر دنیا هم نمیفهمید یکی از نعمتهای خدا لایه اوزونه که جلو اشعه های خطرناک رو میگیره و انسان سالمه. نعمتهای خدا این چنینه تا عرض قدرشو نمیدانیم. یکی از نعمتهای خدا چشمه، خوبی واضحه، ولی جزئیات چشمم یه چیزای عجیبیه. این آبی که در چشم ما هست، چشم طوریست که باید شفاف باشه و دائما باید یه آب روی اون حرکت بکنه. این آب هم چشم رو ضد عفونی کنه و هم تغذیه کنه و هم شفاف. به همین دلیل 22 ماده مختلف در این اشک چشم باید باشه و هم تغذیه کنه چشمو، هم شفاف کنه و هم مرطوب نگش بداره و ضد عفونیش کنه. خداوند چند تا چشمه کوچولو اطراف چشم قرار داده، مرتب میجوشد و این آب رو با همین خواص و کیفیات میده. خب این آب به این کمی زود تبخیر میشه و سبب میشه که چشم خشک بشه. چشم خشک بشه، این پلک ها که روش حرکت میکنه میسابه، خط میندازه رو چشم. باید نرم باشه، لابلاش این آب باشه. خداوند 60 این رو یکی از اطباء معروف چشم ایران تازگی به من میگفت 60 قده چربی، 40 در پلک بالا، 20 در پلک پایین قده چربی خدا درست کرده، یواش یواش چربی میدن به این عشق. چربی که اومد و چرب شد به این زودی تبخیر نمیشه و اون کار خودش رو خوب انجام میده. خب بعد از همه اینها این آب مرتب میاد، باید یه فاصله آبی هم داشته باشه در اون گوشه پایین چشم، سوراخ های بسیار کوچکی است که این آب از اون طرف میاد شستشو میده، میره و میریزد به بالای مجرای بینی. مجرای بینی رو هم تر نگه میداره. هر کدام این از کار بیفته بلاست. چشمه های آب دهنده آب ندهند بلاست. چربی هم داشت نشود مشکلی. همه اینها باشه، اون چشمه فاضل آب نباشه، آب از چشم انسان بیرون میریزه. بعضی ها هستن گرفتار عفونت اون مجرا میشوند، مجرا متورم میشه، بند میاد. مرتب باید یه دستمان دستشون باشه این عشق هایی که از گوشه چشم میاد اینا رو خشکش بکنن. هم صورت نازیبا میشه هم باعث درد سر. من دیدم بعضی از کسانی که گرفتار به این بیماری بودن تا آخر عمرم گرفتار بودن، نشد که نشد. انسان غرق یه نعمتهای ریز و درشتی هست که به یه معنا همش درشته و قدر اینها رو نمیدانه. دانستن این نعمتها اولا سبب تقویت پایه‌های توحید، ثانیا حس شکرگزاری رو در انسان تحریک میکنه و انسان رو وادار به اطاعت منعم و بخشنده این نعمت‌ها میکنه. و ان تعدوا نعمت الله لا تحصوها، شکرش که هیچ، شمارش هم نمیشه کرد، بس که زیاده. حالا یکی از این نعمتها که خیلی ها قدرش نمیدونن، این دین و آیینیست که از نیاکان به ما رسیده. اونهایی که در قرون اولیه اسلام بودن، جنگیدند و شهید دادند و چنین و چنان، و خب فهمیدن اسلام چقدر گران تمام شده. اونهایی که در اول انقلاب بودن، اون همه ناراحتی ها، گرفتاری ها، شهید، مجروح، زندانی، بعدن آزاده، خب اینا میدونن چه خبره. اما اونی که در دامان پدر و مادر مسلمان شیعه اهل بیت متولد شده، چه میدانه که چقدر قیمت داره این؟ چه زحماتی برای اون کشیده شده؟ مثل نسل‌های دوم و سوم انقلاب است که نبودند و ندیدند چه بود و چه شد، ممکنه قدرشو ندانن. ولذا باید یادآوری کرد. در این حدیث رسول خدا می‌فرماید اگر دیدید یه غیر مسلمانی که آلوده با انواع آلودگی ها هست، خدا را بر شش چیز شکر کنید. اول به اسلام دینا، خداوند دین اسلام را به شما داده. دوم به قرآن کتابا، کتابی به این خوبی، پرمایی، سطح بالا، مفهوم برای همه، دارای معارف الهیه بی نظیر، واقعا بی نظیره. هرچی ما با قرآن بیشتر کار میکنیم، عظمت قرآن رو بیشتر درک میکنیم، واقعا بیشتر درک میکنیم. نه تعصب است و نه اغراق، یه واقعیت. امتحانش هم آسانه. سوم، خدا چنین پیغمبری را با این عظمت، با این فکر، با این رحمت، با این تلاش، با این شجاعت برای ما فرستادی. چهارم، امامی همچون علی، اون کسی که دنیا امروز در مقابل عظمتش زانو می زند. اگر هیچ چیز از اون حضرت نبود جز نهج البلاغه، برای پی بردن به عظمت او کافی بود. بلکه یه خطبه نهج البلاغه مثل خطبه اشباع، خطبه قاسعه، خطبه قراء، یه دونه از این خطبه ها برای پی بردن به عظمت مولا علی علیه السلام کافی است. و ششم، بالمؤمنین اخوانا، خداوند پیوند و اخوت در میان تمام مسلمین و در میان تمام مؤمنین قرار داده. این همه برادر خوب داری، برادران و خواهران با ایمان خوب. و بعد از همه اینها بالکعبت قبله، کعبه‌ای که سبب میشه حلقه اتصال همه ما بشود، همه ما. این ششتا هر کدامش یه فلسفه مخصوص به خودش داره. قرآن، کعبه، امامه، اخوت دینی، نبوت. اصل اسلام کسی که چشمش به چنان فرد آلوده‌ای بیفتد و خدا را بر این حال شکر بگوید، روز قیامت به سرنوشت او گرفتار نخواهد شد. معنیش این است قدر اینایی که داری، این شش چیزی که داری، قدرش رو بدون. به اونهای درود بفرست که سبب شدن این نعمتهای بزرگ ششگانه در اختیار شما قرار بگیره. قدر این نعمت رو بدان. ارزان به دست آوردی، اما ارزان از دست مده. چرا؟ چون ارزان به دست نیامده روز اول. پدریس از صفر شروع کرد، دست و زحمت کشیده، اموال هنگفتی بعد از خون جگر به دست آورده، از طریق حلال در اختیار بچه ها گذاشته. درسته بچه ها ارزان به دست میارن، اما روز اول اینا ارزان به دست نیامد که ارزان از دستش بدهن. خب این چرا جز آداب معاشرته؟ چون تو بحث آداب معاشرت در وسائل شیعه ذکر شده. به علت اینکه اینم نوعی معاشرته در برخورد ما مردم، یعنی حتی در برخورد با افراد بد نتیجه خوب بگی. با افراد خوب برخورد میکنی نتیجه خوب میگیری، با افراد بد هم نتیجه خوب بگیر. ادب رو از بیادبان بیاموز، لقمان حکیموار باش. یک جمله عرض کنم و دیگه بحث رو تمام کنم. اخیراً بعضی از سایت‌های خارجی شروع کردن به تخریب مرجعیت. چون یکی از سیاستمداران خارجی چندی قبل مقاله‌ای نوشت یکی از موانع پیشرفت ما در ایران و کشورهای شیعه مرجعیت، و تا این مرجعیت رو نکوبیم و تخریب نکنیم مانع برطرف نمیشه. اخیراً شروع کردن انواع تخریب ها. سخنانی که یک در هزار، یک در میلیون واقعیت نداره، سر تا پا دروغه برای تخریب کردن. و نشانه این است که نه ایمانی دارن، نه تقوایی و نه شرافت انسانی. ولی یه فایده داره. فایدهش این است که مردم دیگه به حرفای اونا اعتماد نمی کنن. وقتی این گونه دروغ ها و کذب ها رو می بینن اعتنا نمی کنن. امیدوارم بیدار باشیم و نعمت های خدا در اختیار ما داده اونها رو بتوانیم همچنان پاسداری کنیم. حدیث رو بخوانم تمام. بحث اخلاقیمون: من لا واحدن على غير ملت الاسلام فقال الحمد لله الذي فضلني اليك بالاسلام دينا و بالقرآن كتابا و بمحمد النبيا صلى الله عليه وآله وسلم و بعلي اماما و بالمؤمنين اخوانا و بالكعبة قبلة لم يجمع الله بينه و بينه فنار ابدا. حدیث یک باب 37 از ابواب آداب العشره از جلد 8 وسائل شیعه. بله خوب حرفی زدن. امروز هم میدانید روز 3 خرداده، روز پیروزی رزمندگان اسلام بر لشکر صدامی و روز نجات خرمشهر. نسل جدیدی که روی کار آمده نمیدونه خرمشهر چه شد و چگونه از دست دشمن گرفته شد. واقعا از الطاف خفیه الهیه بود. چنان مستقر شده بودند که همه به وحشت افتادن، گفتن دیگه خرمشهر از بین رفت و خوزستان از دست رفت. ولی این رزمندگان با ایمان ما رفتند و با توکل بر خدا، در حالی که دشمن از جهات مختلف بر اونها برتری داشت، رفتند و کوبیدند و ده ها هزار نفر رو اسیر کردند و گروهی را هم کشتند. و یه مرتبه دیدیم تمام خرمشهر و جنوب از لوس وجود دشمن پاک شد. اینا نعمت‌های الهی است که خب گاهی فراموش می شود. باید یادمون باشه بر اون شهدا درود و رحمت خدا رو بخواهیم و برای بازماندگان هم قدردانی و شکرگزاری از طریق حفظ اون دستاوردها بخواهیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد. و اما بحث فقهیمون، بحث در مسئله 12 بود. وان این که الام حق به ارضاء ولدها، دو تا بحث در اینجاست، ما اینا رو باید از هم جدا کنیم. اول این که مادر حق و اولا به شیر دادن فرزند خود است. این مسئله فرع اوله در این مسئله. در این مسئله 12 دو فرعه، این فرع اول. در اینجا 4 حالت امام ذکر کردن که 3 حالت اولویت با مادره، 1 حالت اولویت با دیگری. حالت اول این است که مادر تبرعی حاضر است ارضا کنه، شیر بده. حالت دوم با اجرت مساوی به دیگران. حالت سوم انقص از دیگران. خب در این سعادت اولویت با مادره، زیرا یا تبرعه یا انقصه یا مساویه. حالت چهارم این است اذیت باشه، یا دیگران متبرعن این متبرع نیست، یا اگر دیگران اجرت میگیرن این اکثر میگیره، گران فروشه. در اینجا گفتن اولویت نیست. از نظر اقوال در مسئله کافیست من کلام مرحوم صاحب ریاض رو براتون نقل کنم. گفتنی ها در کلام صاحب ریاض گفته شده. ریاض جلد 7 صفحه 264. ایشون می فرماین الامه حق به ارزایها ازا تبرعت. این صورت اولاست که تبرق باشه. او قنعت بما تطلب غیرها، قنعت قانع باشه بما تطلب غیرها، به چیزی که دیگری می خواد. یا کمتر، این یا کمترش ندارن دیگه ایشون، معلومه. اجماعن چی؟ اجماعن احق و ام احق در این سؤال، اجماعن اتفاقا حکاه و جماعه، گروهی این رو آمدن ذکر کردند و ادعای اجماع در این باره کردند. در زیر یه مطلبی داره که من شفاهی میگم، وان این است، دقت کنین، چون بعضی ممکنه عبارت ریاض امثالش در این جمله بخوانند و متوجه نشن. میگه در صورتی که مادر اجرت المثل را می طلبد ولی کسانی به مادون اجرت المثل آنند، میگه بازم اون دیگران اولا هستن از اون. اون میگه من بیش از اجرت المثل نمیخوام. یه نفر دایه پیدا شده، میگه من نصف اجرت المثل رو میگیرم. بازم در اینجا اون بیگانه اولویت پیدا میکنه، ولو این مافوق اجرت المثل رو نمیخواهد. حالا برسیم به اون عطوفت و مهر مادری و اون جنبه های عاطفی، اینها رو همش عرض میکنیم. اینا مسائلی است که خودی ذکرش هم انسان خیال میکنه خالی از خشونتی نیست، اما اون لطافت های اضافی که در روایات وارد شده، اینو من به موقع درباره شیر مادر و عواطف مادر اشاره خواهم کرد. گاهی که بعضی از مسائل طبیعت مسئله است، در باطنش نوعی خشونت است، خب مثل حدود، دیات، قصاص، اینا هست، خیلی از حقوق. بنابراین مسئله ادعای اجماع درش شد. حالا بریم سراغ ادله، ببینیم چه دلیلی برای این مسئله اولا داریم، بشه جمع جورش کنیم. دلیل اول از آیه ششم سوره طلاق، یا آیه ششم یا هفتمه، فَإِنْ أَرْزَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ اُجُورَهُنَّ، هم میرسه به انتعاصرتم فَسَتُرْزِعُ لَهُ اُخْرَى، میگه اگر اینا حاضر شدن، آتون نه اجورهون، آیا از این عبارت اولویت نمیفهمیم؟ اگر اینا حاضر شدن، آتون نه اجورهون، معنیش این است به اونا بدید و اجورم بدید. فین ارزعن لکم، یعنی اگر آماده شدن، آتون نه اجورهون، یعنی اونا مقدمن، اجورم بدید. از این تعبیر خواستن اولویت رو از دلالت التزامی، دلالت مطابقی که نداره اولویت، دلالت تضمنی هم نداره، دلالت التزامی شه. این از ان لکم فاتون اجورا، نه یعنی تحویلش بده دیگه. زیدم شاهد انتعاصرتم، اگر نتونستید کنار بیاید به سراغ دیگری. و انتعاصرتم فسترضعوا له اخرى، اونجایی که تعاصر بشود و خلاصه نتوانند کنار بیان، فل اجره، اون وقت برید سراغ دیگری. نه نمیگه انتعاصرتم یعنی سختگیری کردید به هم، عسر آوردید در بین. ظاهرش این است که اگر بیش از حد لازم باشه یه نوع تعاصره، در واقع زور داره میگه. خب آیا استدلال کردن بعدم نیست؟ دلیل دوم میشود سیره عقلا یا سیره متشوعه قرار داد. مردم آیه در مقام بیان این مطلب نیست، ولی زا گفتم دلالت التزامی، دلالت مطابقی و تضمنی نیست، ولی دلالت التزامی انصافا هست. و اما اجازه بدید دلیل دوم رو می شود. نه، حرمنا علیه المراضع من قبل، اون یک عذیتون استثنائیتون فی واقعه به نسبت الی موسی بن عمران، و اما دلیل دوم گفتم سیره عقلا یا متشرف، واقعا اگر مادر حاضر باشه با شرایط مساوی یا کمتر، کدام یک از عقلا اجازه میدن از مادر بگیرند و به دیگری بدن؟ شاید مساوی کاملا، یا شرایط مادر سبکتره، هیچ امتیازی هم در اون بیگانه نیست. آیا واقعا هیچ یک از عقلا یا متشرعه اجازه میدن که این بچه را از مادرش بگیرند و بدایه بدهند برای لج و لجبازی و امثال اینها؟ سیره هم در اینجا شاید به توان حاکم باشه، ولو من ندیدم کسی به سیره در اینجا استدلال بکنی. سوم که از همه مهمتر است، روایات صریح. حداقل 5 تا روایت داریم، فیها صحیح و غیر صحیح از نظر سند. 4 حدیثش در باب 81، یه دونه حدیث هم در باب 70 از ابواب احکام اولاد. یادداشت کنید حدیث 3-2-1 وابنه ما میریم جلو، چون دلالت 3 بهتره از 2 و 1. حدیث 3 و 2 و 1 و حدیث 5، این 4 حدیث در باب 81، یه دونه حدیث 7 باب 70 هم هست که اون هم دلالت خوبی بر مسئله داره. و اما حدیث 3، روایت فضل ابوالعباس، فضل ابوالعباس، سلام علیکم و رحمت الله، قال قلت لابی عبدالله، اجازه بدید. این از نظر سند این روایت ما تأیید نمی کنیم، ولی روایت صحیح هم داریم، می رسیم، میگم. قال قلت لابی عبدالله علیه السلام الرجل احق به ولدهی ام المرأة، صدرش درباره حضانته، کار به مسئله رضا نداره. الرجل احق به ولدهی ام المرأة، فقال لا بل الرجل، رجل مقدمه. فإن قالت المرأة لزوجها الذي طلقها، این در مطلقه است، در مزوجه به طریق اولاد، انا ارزع ابنی، ارزع ابنی به مثل ما تجد من یرزعه، با همون شرایطی که دیگری شیر میدهد، بعد از طلاق میگم من بچه‌مو شیر میدهم. امام فرمود فهیه احق به، صریحه، فهیه احق به، این مادر سزاوارتر. میگه به مثل ما تجد و من یرزه، و هر کی پیدا میکنی هر چه میگیره، منم همون. ولی همینه دیگه، روایت همینه، اون در اینجا نیست، اونی که گفتم اون جای دیگر. روایت 2 رو بخونم، 3 رو بخونم اول، ببخشید 2 از اون روایات معتبره، روایت ابو الصباح الکنانیه. انا ابی عبدالله، دقت کنید حدیثو، اینم باز در مطلقه است، به طریق اولا در مزوجه میاد. اذا طلق الرجل المرأة وهي حبلى انفق عليها حتى تضع حملها، در صورتی که حبلا و باردار باشه باید نفقهشو بده تا وضع هم کنه بعد از طلاق. و ازا وضعته اعتاها اجرها، تا میرسه به اینجا، فانهی رضیت بذالک الاجر فهی احق، فانهی رضیت بذالک الاجر فهی احق بابنها حتی تفتمه. ت و ف تا میم ه تفتمه، یعنی که پس شیر بازش بگیره، از اینم عهد شد. و همچنین روایت یک این باب و پنج این باب که من نمیخونم، همون روایت هفت هفتادم میخونم که ما این بحث رو پایان یافته تلقی بکنیم. هفت هفتادم روایتیست از ابو بصیر، منتهی سند علی ابن ابی حمزه داره و علی ابن ابی حمزه بطائنی شخصیست ضعیف، مجهول نیست، ضعیفه عن ابی عبدالله علیه السلام، ولی روایاتون صحیح و غیر صحیح داره، سند ضعیفه ولی دلالت خیلی خوبه. یقول المطلقت الهبنا، همش در مطلق است، ينفق علیها حتی تضع حملها وهی احق بولدها ان ترزعه بما تقبله امرأتون اخرى. اگر همون چیزی میگیرد که دیگران میگیرن، این حق است. صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین.